الحمدلله و سلام علی رسول الله و علی آله و صحبه. جلسه قبل یک سوال مطرح شد، ادامهش موند، انشاءالله ادامه پاسخ به اون سوال مطرح میکنیم. و سوال دومی هم مطرح هست که برسیم انشاءالله به اون هم بپردازیم، به اون هم انشاءالله خواهیم پرداخت. اما بحث این بود که بعضی از بزرگوارا میفرمایند مردم خب دوست دارن آرامش داشته باشن، دوست دارن عصبانی نشن، دوست دارن خلاق باشن و خلاصه دوست دارن که رابطهشون با هم شیرین باشه. و اون حدیثی که میفرماید مؤمن یکی از صفاتش خوشخلقیه و خوشبرخوردیه، واقعش اینو بهش برسیم، خدای نکرده نقض نکرده باشیم این روایت رو. ولی بچه ها نمیذارن، بعضی از خانواده ها بالاخره الان بچه خورد و بزرگ خونهشون هست، برخلاف خود مجرد ها این ها یکم چه مشکلی دارن. خب با اجازه آقایان مجرد یه چند دقیقه هم در این جلسه راجع به این مطلب بحث بکنیم و بعد برمیگردیم مطالبی که برای متأهل و مجرد هر دو لازم هست که بهش پرداخته بشه. عرض شد که اگر گاهی میبینیم فرزندان دچار نوعی پرخاش و عصبانیت و ناهنجاری میشن به خاطر بعضی عوامله، در حقیقت وقتی این عوامل رو میشماریم یعنی این که این کارها رو انجام ندیم. وقتی میگیم این عوامل عصبانیت و پرخاشگری برای بچه ها به وجود میاره یعنی پیشگیری کنیم اینا انجام نشه. خب عرض شد که اگر به اهدافشون لطمه بزنیم، کار کنیم، نگذاریم به هدفشون برسن، عصبانی میشن. راهش هم گفتیم چیکار کنیم. دوم این بود که سختگیری افراطی موجب میشه که اونها را ناکام سازه. اینم بحث شد که سختگیری در چه زمینه‌هایی نشه، حتی در بعضی از رفتارهایی که تا سنین کودکی بود روایات توصیه کرد مراقب باشید، این روایات هم قرائت شد. سومین بحث، یعنی سومین عاملی که الان باید بهش بپردازیم، تمایل به خودنمایی و جلب توجه اطرافیان هست. معمولا بچه ها از سن دیگه 3 سالگی شروع میشه که جلب توجه را به وجود بیارن تا سن 17 سالگی ادامه داره. ولی در یک مقطع هایی این جلب توجه کردن ها خیلی شدت داره. اینا هم بهش میگین سنهای انتقال، مثل 3 سالگی، 5 سالگی، 7 سالگی، 9 سالگی، 11 سالگی و 16 سالگی. این مقطع سنها که میرسن اتوماتیک دوست دارن که هرچی دارن به نمایش بگذارن، منتها فرق میکنن با هم. بعضی ها لباسشون، مثلا پوشاکشون تازه خریدن میخوان نشون بدن، بعضی ها رفتارشون رو میخوان جدید یاد گرفتن نشون بدن، بعضی ها یه چیزی کشف کرده خودشون میخوان بگن. چون بچه ها تو سنین انتقال گاهی چیزایی جدیدی رو خودشون اختراع میکنن، نیازی نیست ما بهشون گفته باشیم، نیازی نیست شنیده باشن یا دیده باشن. شاید بعضی از خانواده ها توجه بکنن، بعضیش هم تعجب بکنن که این ما نگفته بودیم، چجوری میگه، از کجا یاد گرفته. بچه ها گاهی بعضی حروف رو کنار هم قرار میدن، یه چیزی رو میسازن میشه یک کلمه، بعد ما واکنششون میدیم بعد تکرارش میکنه. اگه ما واکنششون ندیم تکرار نمیکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر فرزندان به حال خودشون رها کنید، کار واکنششون نداشته باشید، اونها بهترین رفتار خواهند داشت. اما چون محیط خواهی نخواهی کار با اونها داره، شما خواهی نخواهی به خاطر رفتارتون تأثیر رو اونها دارید، باید مراقب راه‌های پرورشی باشید که اسلام گفته. پس بنابراین فرض اول منتفیه، یعنی اینکه کاری به کارشون نداشته باشید، تو جهان امروز مخصوصا دنیای امروز نمیتونیم، چون بالاخره تعامل هست. ما کارشون نشته باشیم، تلویزیون کارشون داره، بچه های همسایه کارشون داره، مدرسه کارشون داره، و حتی گاهی میشه گفت که خواب کارشون داره. یعنی تو عالم خواب یه چیزایی تأثیراتی درشون هست. اینا هم کارشون نشته باشیم، امروزه عوامل مصنوعی اطرافمونه، همین نور کارشون داره، همین نور لامپا. خیلی از خانواده ها خون نمیدونن دیگه، مهتابی فقط تو خونه هاشون هست. خود نور مهتابی تأثیرگذار برای اثرهای نورون هستش، در حقیقت از این طریق تأثیرگذاری داره. مشتابق نیست که دیگه مثلا مردم همین که غروب شد دیگه نور غیر طبیعی ندارن، یا اگر داشته باشن به نام نور قرمز هست یا نور زرد هست. نور زرد هم از آسیب کمتر داره، نورای سفید آسیبشون بالاست. دقت فرموده باشید، در حقیقت نور سفید اگر هست مال ماه باشه خیلی کمه، نور خورشید بیشتر داریم که زرده. اگر دقت کرده باشی باز هم بعضی از کشورها شهرداری ها را موظف میکنن که این چراغ های عابر پیاده رو حتما نور خورشیدی بزنن، که خوشبختانه قم این کار رو یه مقداری کرده شهرداریش، حالا اداره برقی یا شهرداری یکیشون بالاخره این کار رو کردن، خوشبختانه بعضی جاها اقدام کردن، این قابل تقدیره، چون همین که را میریم این نور رو رومون اثر داره. خب عرض کردم، بنابراین بعضی منزل ها حالا یا اجاره ای هم هست میگه به من چه، حالا لامپی روش میده دیگه، برای چه عوض کنم، یه لامپ زردم بذارم، این کار نمی کنه، اون کار با بچه همون داره. پس امام صادق فرمود چون کار با بچه هاتون داری، اگر امروز فرض کنین کاری باشون نداشت باشین، دیگران هم کار دارن، به تعبیر خود حضرت باید به روش های تربیت اسلامی متوسل بشیم. در تربیت های اسلامی میگن که وقتی بچه ها خودنمایی کردن در هر کاری، میخواد در کلام باشه، در رفتار پوشاکی باشه، در هر چیز دیگری باشه، حتما میبایستی که شما ابتداعا ببینید این رفتار، این پوشش، این کلامش مورد تأیید عقیده شما هست یا نه. اول عقیده، بعد مورد تأیید اخلاق هست یا نه، چون ممکنه گاهی انظر عقیدتی درست باشه ولی اخلاقی فعلا مورد توجه ایشون نباید باشه، در رفتار ایشون نباید باشه. اول عقیده بعد اخلاق. اگر مورد عقیده و اخلاق نیست، میفرمایند که شما نه نگاهشون کنید، نه خندتون بگیره، نه حرف باش بزنید تا فراموش بکنه، چون تو این سنها اگر بی‌اعتنا کنی توی قضایا، فقط توی این قضایا ها، تو بسره دیگه حالا پاسخ سوال دوم وقتی بیاد میگین با مردم نباید بی‌اعتنایی کردی، فقط با این تعداد سن فقط. عامل چهارم، احساس عدم اطمینان خاطر موجب میشه بچه ها پرخاشگر و یا عصبانی بشن. هر موقعی که احساس بکنن بهشون میگیم چرا چنین، چرا چنان، یا بهشون بگیم که باید این کاره باشید. حتما بارها خودتون برای مردم فرموده اید که بعضی گلایه های فرزندان مخصوصا در دوره نوجوانی به این مطلب برمیگرده، میگن که خب به ما میگید مؤدب باش. خب چجوری؟ شما اول من بگو چجوری تا من مؤدب باشم. به من میگید اسلامی زندگی کن. خب چجوری؟ به من بگو چجوری اسلامی زندگی کنم. راه اسلامی بودن رو من یاد ندادی، بعد من میگه اسلامی زندگی کن. خب منم یه خط در میام، یه چیزایی رو میرم، بعد اشکال میگیره، شما دوباره بگی چرا اینطور. اینا نکته هاییست که وقتی این تذکرهای پی در پیی که امر به معروف نداره، صرفا نهیه، امر به معروف یه بحث بسیار ظریف پایه‌ای داره، معناش اینه که اول اون ارزش‌های مورد نیاز زندگی سن رو باید بهش بگوییم. ارزش‌های کودکانه با ارزش‌های جوان تفاوت میکنه. خب برای جوان ارزش‌های اخلاقی مقدم بر ارزش‌های ارزش اجتماعیه، ولی برای کودک ارزش‌های اجتماعی مقدم بر ارزش‌های اخلاقیه. مثلا فرض فرمایید وقتی که وارد جمعی میشه، این کودک باید چه چیزی رعایت بکنه؟ اجتماعی اول، ولی برای دوره جوانی ارزش‌های اخلاقی، خب این ارزش‌ها هم به معنای نیست که خیلی وسیع باشه. یه چند تا جمله یا چند تا اصل به تعبیر این اصول رو باید بهش گفت. وقتی بهش نگفتیم بعد بهش نگیم چرا چنین، مثلا چرا ریشه ریتوری زدی؟ به دخترش میگه چرا مقنعه ریتوریه؟ فرض از اینجا شروع میشه تا چرا اینطوری احوالپرسی کردی؟ چرا اینطوری جواب تلفن دادی؟ مخصوصا این روزه که دیگه اوضاع خراب متاسفانه. میدونم دقت کردی یا نه، حتی تو ارتباطات رادیو و تلویزیون من همین امروز دیدم، یه چند دقیقه دیدم یه خانومی با عمو تورنگ بچه‌ها داره صحبت میکنه، خانم نامحرمه، عمو تورنگ میگه شما خوبه، خانم میگه که قربونت برم. آقا خانم چی کار داری میکنی؟ خب این بنده خدا واقعا خیلیشو نمیدونم، باور بفرمایید نمیدونم که این الفاظ رایج شده بین جامعه مورد تایید اسلام که نیست. جالب تره خیلی از آیون در مقابل خانم ها این کلمه را به کار میبرن و سختر از اینم به کار میبرن. خب حالا بیا نگیم این کار را نکن، ممکنه گیج و بیجه که چرا همه مردم به کار میبرن، چون گاهی ارزش های اجتماعی متاسفانه جلوتر از ارزش های معنوی و اعتقادی میفته و خیال میکنن این سنت درسته. خب این در گروه نوجوان که اون سنهای مخصوصا 11 سالگی اگه دقت کنین بسیار حساسه، که احساس عدم اطمینان خاطر وقتی بکنه با این تذکرها روابط اجتماعی بر روابط اعتقادی ترجیح میده. اون موقع اگر میبینیم گاهی بزرگترامون هم مشکل اینطوری دارن به خاطر که در نوجوانی و جوانیشون این معروف ها و ارزش های واقعی نه تفکیک شده براشون و نه گفته شده، ریز نکردیم. پس این نکته بسیار مهمیست که بایستی در جای خودش مطرح بشه که معروف ها اول وارد بشیم، ارزش ها وارد بشیم، تا به زبانمون به نهی به تذکر آلوده نشه که احساس عدم اطمینان نکنه. اگر احساس عدم اطمینان بکنه اعصابش به هم ریخته، لذا پرخاشگر میشه، خودش نمیدونه. پنجم، رفتار متناقض، تنبیه بدنی و محدودیت شدید، هر سه یه جور عمل میکنه. مثلا فرض فرمایید پدر میگه که چرا این کارو کردی، مادر این بچه رو بغل میکنه نوازشش میکنه، متناقضه. پدر میگه که اینطور نباش، مادر میگه بذار بابا بره بعد. یعنی یه نوع حمایت. بالعکس مادر میگه که چرا چنین، پدری عاشقی یه فولی پیزرش میزنه که برای بستنی بخر. این رفتارهای متناقض، یعنی پدر و مادر حرفشون یکی نیست، موجب میشه که پرخاشگری و عصبانیت رو نهادینه بکنه. اما وقت تو جاهای دیگه خودشو بروز میده، باید پدر و مادر تمام دستوراشون یکی بشه. شش، حسادت. حسادت به دلیل اینکه بعدا میخوایم مهارت مقابله با او را بیان کنیم، الان دیگه عرض نکنم چطوری، چون یه بحث حساسی است. حسادت یک نیروی تخریب کننده قویه، باید مهارتش گفت، چون من بحث مهارتی نداریم ازش بگذرم، چون بحث عنوان الان. هفت، دخالت بزرگترها در بازی بچه ها. بازی یک عامل آموزشیه، یک آموزش کاریه. اینها رو باید خیلی دقت بکنیم که در جای خودش من بحث میکنم، از اینم میگذرم. هشت، موفق نشدن در روابط اجتماعی. اگر افراد در روابط اجتماعی موفق نشن، معمولا باز هم عصبانی میشن و پرخاشگر میشن، حتی بزرگترها اینطوری هستن ولی بخصوصا بچه ها. خب این موجب پرخاشگری میشن و عصبانیت. اما عامل های بعدی هم پرخاشگری وجود میارن، هم عصبانی وجود میارن، هم مشکلات دیگر، مثل بلا تکلیفی. بچه ها گاهی بلا تکلیف هم نمیدونن چه فرمانی از ما استفاده کنن. این بلا تکلیفی هم موجب ناهنجاری های اخلاقی میشه، هم موجب ناهنجاری های جسمانی میشه، تا جایی که میشه گفت که دستگاه و گوارششون هم دچار مشکل میشه. ما بایستی یه خط و سیر مشخص داشته باشیم، یعنی چارچوب معین کنیم، بگیم بچه ها تو این چارچوب قدم بردارن. گاهی بعضی از مردها مخصوصا اصلا مدیریت نمی کنن. مثل مادر بچه وایستادن هر موقع بچه از موضوع شما مشکلی پیدا کرد یه چیزی بهش بگم، مدیر وای نمیسته تا کارکنان ادارش مشکل پیدا کردن بعد برست براقشون. مدیر موفق اینطوریه، اولا برنامه ریزی میکنه، ثانیا توجیه میکنه اون برنامه رو برای زیر دستاش، ثالثا ارزیابی میکنه که این برنامه چقدرش اجرایی شد چقدرش نه. بنابراین یه پدر خوب برای همسرش و برای فرزندانش هم برنامه داره، هم توجیه برنامه داره، هم ارزیابی برنامه ها رو داره. اما بعضی از پدران نه، از صبح تا شب شاید بگیم یک خط برنامه تولیدی فکر رو هم ایجاد نمی کنه برای فرزندانشون، برای همسرشون. خب این معلومه که همسرشون هم دچار تنشای فکری میشه، چون وظیفه پدر به عهده مادر میفته، الان ناهنجاری میشه اون موقع، تعارض میشه اون موقع، چون ساختار فکری ما اینطوریه. مردها بایستی خط تولید فکری رو ایجاد کنن و این مدیر میخواد، مدیرش هم فکر مردانه باید باشه. تو این قضیه متاسفانه باز اندک کتابهایی نوشته شده، خیلی کار نشده، ولی روایات بسیار بسیار زیاد داریم. این روایت بایستی که استخراج بشه، تولید بشه، به عنوان تولید فکر اسلامی ما عرضه بکنیم به دنیا، نه اینکه تمام متاسفانه کتاب ترجمه زیاد داریم. البته کتاب های ترجمه فراوان، حالا من اسم اشاراتیان نیارم چون غلط خروج زیاد تو این کتاب ها هست، کسی خواست نقد بکنه بعد از جلسه میتونم بهش بگم، چون کتاب ها خیلی نباید معرفی بشن. الان البته تیراژ بالا میرن، تیراژ 12 19 21 هم دیدم توشون، 21 چاپ خورده با تیراژ 5000 تا 10000 تا، ولی واقعا مشکل داره. تا جایی که خیلی از افراد همینا خوندن تا مرز طلاق رفتن و جبه طلاق هم کشیده شدن. چرا؟ چون ساختار او با ساختار فرهنگی ما مسلمان ها سازگار نیست. حالا به جشن میرسیم عرض میکنم، ولی بالاخره باید از بلا تکلیفی گذشت. مدیر مرد در منزل اما به عنوان رئیس نیست. ببینید فرق ها بین رئیس و مدیر، این که بعضی از اداره ها می‌نویسن رئیس، اینم کار انگلیسی هست، جدی عرض میکنم، تو ادارات خودشون نمی‌نویسن رئیس، یا ریاست را می‌نویسن، تو ادبیات فارسی خودمون اومده دیگه، یا ریاست می‌نویسن، یا مدیر می‌نویسن، یا مسئول می‌نویسن، که بهترین لفظ مسئوله، بعد از مسئول مدیره، بعد اگر نشد ریاست، نه رئیس. چرا؟ چون رئیس معمولا فقط امر کننده است، کار به کارهای دیگه نداره. اما مدیر به معنای اداره کننده است و مسئول هم اداره میکنه هم ارتقا میبخشه، تنها اداره نیست. رئیس نیست که فقط این اداره رو امروز حالا یه کاری بکنی مشکل پیش نیاد. منزل هم باید اینطوری باشه، نو به نو، هم از نظر رفتار اجتماعی، عقیدتی، اخلاقی، معلومات عمومی، اقتصادی، روابط بین فامیلی، هم حفظ بشه هم ارتقا پیدا کنه. آن امیر مومنان علی بن ابی طالب چند تا حدیث داره، باید با طلا که نمیشه، که طلا ارزش این حدیث نداره واقعا، تا این مقدار که این کلام اینقدر ارزشمنده، حالا ما تا عادت کردیم بگیم چیز ارزشمند طلاست، باید نوشته بشه. وگرنه ببینید میفرماید ناتوانترین کسیست که نمیتونه دوست انتخاب کنه، و ناتوانتر اون که نمیتونه حفظش کنه. درست شد؟ یه حدیث. دومین حدیثش نهید فرمایید، ناتوانتران کسانی هم جمعش بست حالا ناتوانتران کسانی هم که همسر خوب انتخاب نمی کنن و ناتوانترین هاییم که نمی تونن روحیه اونها را حفظ کنن و ارتقا بدن بعضی از افراد وقتی ازدواج میکنن تازه بگیم که روش کنن خیلی چیزشون کم میشه. من مثال بزنم، عوض مخوام خیلی ریز میشم ها، ولی چاره ندارم. دوره مجردی دعای کمه میرفته، دعای توسل میرفته، اگه شهر زیارتی بوده زیارت هم میرفته، دعای نطفه میرفته. اما حالا که متأهل شده آرام آرام اول دعای کمه از دست داده، بعد دعای نطفه از دست داده، بعد دعای توسل رو نمیخونه، بعد سله ابراهیم کم کم، بعد پدر مادره رو میذاره تو تاخچه اصلا کاری بهش نداره، بعدم خواهرها و بعدم برادرها، آرام آرام رابطه هی کم میکنه. این تو افراد حضرت فرمودن اینا ناتوانترین های هم بانه که توانمند اینه که هم حفظ میکنه این روحیات این همسر را و روحیات این فرزند، هم ارتقا میده هر روز. اگه تا امروز فقط دعا کمیل میخونده زیارت جامعه را هم یه رو خون اضافه بهش میکنه تو زندگی. امین الله را هم بهش اضافه میکنه، این را هم بخون، حالی داره، حالی پیدا میکنه، اینم بخونی، آرام آرام هی ارتقا میده. بعد میگه که من چیزای دیگه بلدم، اینا که چیزی نیست، امین الله که چیزی نیست، جامعه که چیزی نیست، شما جوشن رو بیار، اسماء الله رو بهش فکر بکن، این چی داره حالا. آمه جوشن مال فقط ما رمضان نیست. بعد براش دریچه دیگری به دنیای معنویت باز میکنه، آرام آرام این روحیه معنوی رو اینقدر بالا میبره، بعد میرسونش به بصیرت، چشم آن میبیند که دیگران نمیبینند، گوش آن میشنود که دیگران نمیشنود، به اونجا میرسه. هر حضرت معصومه سلام الله علیها وقتی که میرسه زیارت نامه ملائک را که میبینه زیارت میخونند رو میشنوه، واقعا هم میشنوه، خیلی اصلا با میشنوه که چقدر قشنگ دارن ادب میکنن، چشماش میبینه که چه بزرگانی الان زیارت میکنن حضرت رو که با چشمای دیگران دیده نمیشن. خب منکر که نمیتونه بشین حضرت صاحب علیه السلام به دیدار حضرت میاد که یه زیارت حضرت نمیتونه منکر بشین که عقیده ما شیعه مخصوصا این که دیگه ثابت کرده و حضرت میاد زیارت و خیلی هم میبینم خیلی هم نمیبینم. حالا این که بتونه ادعا بکنه بله خلافه، نباید ادعا بکنه که من دیدم، خب بحث دیگریست که پوری نفهمیده بحث داریم که نباید ادعا بکنه، بله ولی توان هست. یعنی مال این است که اون دریشه براش باز شده. ما از همه دوره کودکی و نجوانی میتونیم این دریشه ها را به وجود بیاریم، این معنویت ها را به وجود بیاریم، که مخصوصا ما یه نشانه خدمتون بگم، یه نشانه، هر موقع که سوره قدر رو خوندیم یه احساس جدید بهمون دست داد، معلوم هستش که ما تو عدیه قرار گرفتیم، یعنی عدیه رومون اثر کرده. یعنی وقتی که سوره قدر رو خوندیم احساس کنیم که واقعا این محیط اطرافمون اون محیط جدیدیه، این محیط نمیبینیم دیگه، احساس کنیم که در حقیقت حال و هوای اطرافمون اون نیست که چند دقیقه قبل بودیم، نه به صورت مصنوعی ها، نه به صورت طبیعی به دست میاد. اگر این احساسات رو به اون دادتون سوره، این سوره فقط ایتوریا یه نشانه است، معنیش اینه که ما دعا رومون اثر کرده، لذت دعا را بردیم. اگر نیست باید راهش رو پیدا کنیم ببینیم چرا این لذت دعا نیست. یکی از دلایلی که لذت دعا نیست و ما با به اینجا نمیرسیم بر سر بچه ها داد زدن هم، چه برسه به تنبیه ها، نمیذاره شما به اینجا برسی. دومیش بنا به این که خدا فرموده برید پدر و مادر رو نگاه کنید به نیت این که خدا فرموده، نگاه کنید برید لذت ببرید و بعد احترام کنید. اگر این رو انجام ندیم این لذت دو از ما گرفته میشه. آقا ما شهرستان هم پدر مادرمون یا به رحمت خدا رفتم و اینم راه حل داده. من اتفاقا همین گروه یه ده دقیقه فرصت مونده بود که رو به اینجا بیا، داشتم کتابی رو جابجا میکردم، اتفاقی روایتی دیدم خیلی عجیبه که به درد همینجا میخوره. یعنی عجیبه بخاطر که درد همینجا میخوره. از پیامبر اعظم صلوات الله علیه هستش که جلد 75 بهار میفرماید که مؤمن در مقابل مؤمن 7 حق داره. یکی از حقوقش اینه که بعد از مرگشون یا در بعد از مرگشون برای اونها خیر بخواد. اون خیر بعد که توضیح میده در ذیل این اینکه این هستش، مرحوم آقای سعیدی یک چیز قشنگی توضیح داده، روایت دیگه آورده، گفته روایت دیگه هست باز از نبی مکرم، میفهمن یکی از خیرها اینه، حال که دستشون از این دنیا کوتاست و ما هم دستمون از اون کوتا، ما انگار که داریم چهرهشون میبینیم. خدا رسول الله میفرماید انگار که چهرهشون میبینیم، چهرهشون که زنده است. نگاه یک نگاه مؤدبانه، چون خدا فرمود اینطور نگاه کنی، نگاه با محبت برابر است با حج مقبول، ثواب نگاه محبت به چهره پدر مادر برابر است با حج مقبول، میگه شما با این نیت که خدا اینطوری فرموده نگاه بکن و بعد براشون فاتحه بخون. این رو بعد میفرماید که شما را به اون که اگر دستون از دنیا کوتاست همون لذت دعا را براتون میتونه به چرخه زندگیتون بیاره. بعد دیگران را میگه نمیبینید، برای اونم یه بحثیست، حالا نمیبینید زنده هستن نمیبینید. میفرماید در حق اونها وفاداری و دفاع داشته باشید. یعنی کسی اگه مثلا گفت چی نمیگه دفاع ازش کن، بعد وفاداریشون هم مشخصه دیگه، من وارد بحث نشم. بنابراین این هم یه نکته است که دعاها را ما را به اونجا میکشونه که بچه هامون هم بعد به اونجا. یکی چیزه دیگه که خیلی جالبه اینه که همسر نسبت به همسر سوء ظن نداشته باشه که هیچ، بلکه نیت این که احترام او را حفظ بکنه دائم تو نیاتش حفظ بکنه. عجیب روایتی ها. نیت این که احترام او را حفظ کنه، یعنی اگر واقعا جامعه ما به اونجا برسه زن نسبت به مرد نرسه این نیت حفظ کنه چی میشه؟ نیت میگه اون موقع دعاتون دعاییست درسته. اگه دعا درست باشه نشانه چیه؟ سوره قدر وقتی میخونی یه حالی به دست میده، احساس میکنی این جهان یه چیزی دیگه داره، یه چیزی دیگه هست. خب عامل بعدی، بی‌مهارتی به خرج دادن در برخوردها موجب میشه افراد دچار اختلاف و در حقیقت عصبانیت و بعد پرخاشگری هم بشن. در سوره اعراف آیه 199 خداوند متعال به پیامبر عظیم الشان سه تا نکته میفرماید در مقابل این نوع برخوردها. شبینید وقتی میگیم بیمهارتی در برخورد، گاهی برخوردهایی در افرادی که اختلافیه، یعنی به تعبیر بعضی ها زله کردن ما را پیش میاد دیگه. من کم بحث رو میبرم تو اون قسمتی که برای بزرگتران حالا دیگه به درد بخوره. مجرد آز بخوام تا الان رفت بودیم فقط تو بحث متعهلا. بله، سه تا نکته در این آیه میفرماید. یکی گذشت فراگیر. میفرماید در مقابل رفتار دیگران گذشت رو ملاق قرار بدید، بزرگواری در حقیقت. دو میفرماید فقط به کارهای نیک فرمان بده. خیلی جالبه این، به کارهای نیک فرمان بده. من تأکید میکنم روی این قضیه، عذر میخوام اینقدر تکرارش میکنم چون مهمه. اول منفیها را، بدها را، نادرستها را، هر چی اسمش میذاریم، منکرها را اول نگید. آیه است دیگه، میفرماید اول نیکها، به نیکها فرمان بده، به خوبیها اول. مثل همون که عرض کردیم، میگه که آقا شما میگه مؤدب باش، خب من نگفتی چی جوری. اول بگیم چی جوری ها، سراغ اونها بدیم، ارزش ها بریم، خود به خود جایی برای منکرها باقی نمیمونه. این لسان قرآن ها. من میشه به دوستان بعضی حضور دارم این مثال رو زدم، میگم وقتی من روی صندلی میشینم کسی دیگه نمیاد بشینه، خالی باشه میشینم، درسته؟ به تعبیر یکی از مراجع معظم تقلید میفرماید حافظه ما یا کاسه حافظه ما اینطوری بگیم خالی نمیمونه، یه چیزی توش باید ریخته بشه. اگه معروف نگیم جایی منکره، باید معروف ها رو بگیم، ارزش ها رو بگیم. بعد میگه شما تو خونه چقدر تونستید به ارزش ها بگیم، یه لیست بکنید. خیلی جالبه اینجا اولا حتی برنامه ها هم برنامه های دیجیتالیش کنه، امروزه اینطوری دیجیتالش نکنه میمونه اصلا. پس بنابراین ما تو کارهای نیک بایستی ببینیم در روز چقدر تونستیم وارد عمل بشیم و فرزندمون رو و همسرمون رو وارد برنامه های جدید بکنیم که به صلاح هست و به امر رسول الله، به امر اطرت اون بزرگواره. بله بله، بحث خاصی هست از میکنیم که این برنامه های چه برنامه هایی بهشون بگیم، چون نمیتونیم هر روز مخشون رو به کار بگیریم که، چون میگه با این منبری مثل این که پیدا کردی برو پیکار جای دیگه. ما وقت هم نداریم هر روز مخشون رو کار بگیریم. یک اصول، یه اصول باید برنامه به تدریج بهشون گفته بشه. کالا عبازر این برنامه رو فرموده از زبان آقا رسول الله برای اون شخص، اونم میرسیم عرض میکنم. منتها بحث اینه که میگه به کار، آیه میفرماید به کارهای نیک. سوم میفرماید از نادانها درگذر. این باید هم از کوچولوها رو خواهی کنیم، هم از اعضای خانواده دیگه. ممکنه برای بگیم آقا چرا میگید نادان؟ ما دو تا کلمه از تو کشورمون وقتی به کسی بگیم ممکنه دعوامونم بکنه. معذرت میخوام چون تو جامعهمون اینطوریه، بعد اصلاحی کنم دیگه. بشینیم غلط نکن. بدش میاد. چون فعلا تو جامعهمون اینطوریه به معنی حرف بده. ولی اینکه غلط نکن یعنی اشتباه نکن. درسته؟ نادانم یعنی بی اطلاع. اما وقتی کسی بیاد بهش فحش بده میگه نادون. اونم بدش میاد. ولی گردنش باد میکنه میگه یه مشتم بزنه. ولی وقتی که در لسان قرآن هستش، اینجا به معنای بی اطلاعست، به معنای کسانی که جهل به مسئله دارن، نه به عنوانی که اناد دارن. انادارها فرق میکنن با این، او با لسان دیگه تو قرآن هست. حالا بچه ای که تازه بالغ شده نمیدونه، کسی که از خانواده دیگه به خانواده دیگه اومده آدم و رسوبش نمیدونه، درسته؟ کسی که وارد یه جدید شده، حالا من این مدلی مثالم بزنم، خانم وارد منزل آقا شده آداب رسوم آقا رو نمیدونه، آقا هم آداب رسوم خانم رو نمیدونه، مخصوصا اینکه از شهری به شهر دیگه هم باشه. الان اینطوری دیگه، از مشرق با مغرب، از مغرب با مشرق و از شمال با جنوب و ازدواج صورت میگیره. طرف مثلا فرض کنیم قومیه، با خوزستانی داره ازدواج میکنه، خوزستانیه با مثلا چه بگیم شمالی ازدواج میکنه، تیپای مختلفه. آداب و رسوم هم دیگه نمیدونن، چون نمیدونه میگه که از اینا در بگذر اگر خلاف میل شما شد. ما یه بحثی داریم تحت عنوانه که با دیگران میخوایم زندگی کنیم یا با خودمون یا با کی. این هم بهش میرسم ها، چون بحث بعد این که گفتم حساسه اونه، با کی میخوایم زندگی کنیم. خیلی جالبه، یه تحقیق شده بود شما با کی میخوای زندگی کنی؟ یکی گفت با خودم. تو برای چی؟ تو کاری به دیگران ندارم، من کار خودم انجام میدم، میخوام بپذیرم میخوام نپذیرم. این در شأن انسان نیست. یکی هم گفته خب معلومه با دیگران، اینم درست نیست، مطلق نیست. ما اول با خدا زندگی میکنیم، بعد با پیغمبر و اطرت زندگی میکنیم، یعنی اون دستورات رو میگیریم، تابع دستورات اوناییم، تا برسید به این که با این مردم اگه زندگی میکنیم طبق اون اصوله. هرچی برای خود میخواییم برای دیگران هم همونی میخواییم، درسته. حالا من تو فازش گیرم یه بیشتر بحث میکنیم که گاهی به خاطر این که نمیدونیم عقیدمون چیه، نمیدونیم خواستمون چیه، نمیدونیم بعضی مسائل دیگه چیه، این چون نمیدونیم یه مشکلاتی وجود میاد. میفرماید به خدا و پیغمبر میفرماید درگذر. این برای پیغمبر نیست که، برای مایه بیشتر که با این نفر درگذر. خب درگذر این بعد چی؟ میگه وقتش که پیش اومد بعد اون موقع ببینیم چی کار باید بکنیم. دستور داره. وقتی دستور میاد سه تا خصلت یا سه مطلب بسیار مهم امام صادق علیه السلام برای این نکته در تفسیر این نکته داره. میفهمید اولا انصاف خرج بدید. آخه این شخصی که اطلاع نداره ممکنه شما یه مقداری تندی باش برخورد بکنی و خودت رو چون میدونی جای او بگذاری بعد دچار مشکلی. انصاف داشته باش، اینجا تندی نکن. دو، میفرماید برخورد با گشاده روی داشته باشی با همه اینها، چه اونی که خطا کرده چه اونی که بی اطلاعی داره. چون یکی از بی اطلاعی است که خطا کرده، میدونی یعنی چی؟ اونی که خطا کرده این که میدونست و انجام نداد. مثل این میمونه کسی راهنمای رانندگی میدونه این کوچه یک طرف هست ولی میره، این خطاست. یکی اصلا نمیدونه، چون نمیدونه اشتباهه. به تعبیری حتی میگن اشتباه هم نیست، بعضیا ظریف‌تر میشن. یه نمیدونه، چی میدونه اینجا چیه؟ من وقتی که نمیدونم این حرف رو نباید بزنم الان زده خون، نمیدونستم، به کسی یاد نداده. لذا میفرماید برخورد و گشاد روی با اینایی که خطا کردم. سوم، هزینه کردن مالتون برای تربیت و اطلاع رسانی، نه برای خوراک. خیلی جالبه ها، عکسش الان تو زندگی مردم ما هست. یعنی تو سبد خرید مردم گوجه هست، پیاز هست، سیب‌زمینی هست، ارزم حضور شما اخیراً موز هست، نمیدونم پرتقال تانزانیایی هست ولی یک کتاب توش نیست، یک کتاب قصه توش نیست. یه وقتی میریم تو خیابون خرید بکنیم خبری از خرید کتاب نیست. اوقع میگیم چرا اینطوری، چرا اونطوری، چرا ترافیک اینطوری، چرا فروش اینطوری، چرا. یکی از این ژاپنی ها اومده بود ایران طلبه بشه، بهش گفتم که آی سوادا، الان رهبری شیعیان میکنه اونجا، گفتم آی سوادا یه چند نفر بفرست بیاد ایران طلبه بشه. گفت نه خیر. گفتم برای چی؟ گفت خب کشورم خراب میشه. مرد حسابی تو اومدی اینجا طلبه بشی بری اونجا مردم رو درست کنی، یه کشورت خراب میشه؟ یه همه سال اینجا چیکار کردی تو؟ چی خوندی؟ گفت که خب آخه منظورم حوزه نیست، مردمی که میره تو مردم. گفتم خب بره تو مردم، مگه مردم ما چی شیشه؟ گفت یک، از اینجا مواردی که میگیره مثل تنبلی ویروس میره تو کشورم. آقا یه مقداری مثل که من ایرانیم و گفت ما عادت نکردیم مثل شما ایرانی ها رو دربایسی داشته باشیم. رو دربایسی نداریم واقعا، تنبلی. بعد تنبلی بری تو کشورمون ویروسه این. گفتم دیگه. گفت دروغ. گفتم یعنی چی؟ گفت تو بازار برو چقدر دروغ میشنوی. اینم یاد میگیرم میاد تو کشورمون بعد ویروسه. گفتم این هم ما کارگر ژاپنی است، ایرانی صادر کردیم به ژاپن. بسیار دروغ. گفت اونا فقط محصوره چون زبان بلد نیستن، ولی این هم زبان ما هستن، بیا اینجا دروغ یاد بگیرن تا بلد اونجا ویروس میشه. یه مقدار فکر کردم روش این چی داره دیگه ایشو. روز بعد دیدمش گفتم آش این یعنی چی؟ گفت آقا میبینی یعنی چی؟ منم رفتم خونه خیلی روش فکر کردم. گفتم راه حلش چرا بهتون نگفتم؟ شما ایرانی ها باهوشید، قبول دارم، بسیار از ما ژاپنی ها باهوش دارید، تعارف هم ندارم، گفتم من اهل چیز نیستم. دوم این که شما ایرانی ها استعداد خدادادیتون طوریست که میتونید خلاقیت های تاریخیتون هم گفته میتونید خلاقیت عجیب قیدش باشید، این هم حرفی نیست. ولی بزرگترین اشکالتون اینه که فرهنگ کتابخونی تو کشورتون نیست. گفتم خوب من خودتون چقدر میخونید؟ گفت به طور متوسط آمار، من آمار رو میدونستم آقا، خواستم اینم خودش هم میدونی یا نه این حرفا رو میزنه. گفت به طور متوسط آمار در هفته هر نفری حداقل 5 کتاب میخونه، هر نفری در هفته 5 کتاب به طور متوسط. فوری گفتم خب معلوم آقا شما تورم نداری، کار دو شیفته نمی کنید، ما ایرانی ها دو شیفته سه شیفته کار می کنید. گو آقا به قول خود ایرانی ها رنگمون نکن. من چرا؟ گفت که شما به اندازه ما کار نمی کنید، ما میگه شما تنبلید. کارتون کجاست؟ شما به کار بکنید، از اقتصادتون اینطور نبود که. گفتم پس چی کار میکنید؟ گفت بازی میکنید. گفتم یعنی چی؟ گفت سر کار همش بازید. کی کار میکنه تو ایران؟ شاخصای به امداد دیدم راست میگه، افرادی که کار میکنن تعدادشون محدوده، یا ساعت کارمون محدوده. در صورت این یه بحثیست که وقتی میگیم بی اطلاعی واقعیته، ما فرزندانمون اکثرا بی اطلاعی هم. اکثرا بی اطلاعی هم. بی اطلاعی از خیلی از مهارت ها، بی اطلاعی از خیلی از تکنیک ها، بی اطلاعی از حتی خیلی از دستورات دینی، خیلی از دستورات دینی. آزمایش مجانی ها، آن رفتی تو خانواده هامون بریم، یک بپرسیم از رساله ببینیم چند تا احکام بلده. اگر بیش از 200 تا 300 تا بلد بود مرحوم پس میگیرم، 200 تا 300 تا احکام از رساله. اگر بیشتر بلد مرحوم جدی میگم پس میگیرم مرحومو، چون که عرض میکنم تازه 5 روز پیش یه تحقیق در این رابطه انجام شده بود که چند ماه طول کشید که دوستان این تحقیق کرد برای حوزه تحقیق انجام داده، که واقعا مردم احکام رساله بهشون گفته نشده و خودشونم نخوندم. توکل به الله کارای دینی انجام میدیم. یک، یا تو بحث‌های اخلاقی ببینید چند تا از امام رضا دستور اخلاقی بلدن، چند تا از امام جواد دستور اخلاقی بلدن، چند تا از حضرت زهرا سلام علیها دستور اخلاقی بلدن، چند تا از امام حسن عسکری دستور اخلاقی بلدن. ثبت بکنید. خلا گفتیم و نخوندم، بی اطلاعی هم. یعنی تو امتحانا معلوم میشه بی اطلاعی هم. پس بنابرای میگه از اینا بگذر. حالا آقا ما میخواییم واقعا مقتدر بشیم چه کنیم؟ حرف آخر رو بگو. حرف آخر بخواییم مقتدر بشه حرف شیری نیست. من سرفصلاشو میگم، انشالله جلسه بعد بخواییم کامل بهتون میگم. همه این دو جلسه مقدمه برای اینه. اگه کسی بخواد به طوری موفق بشه که مسئله پرداز زندگیش باشه و حل المسائل زندگیش داشته باشه، حتما این مواردی که عرض میکنم بایستی گذر کنه. اول تلاش برای بقا. یعنی باید بلد باشه چطوری تو زندگیش یه تلاش داشته باشه که حفظ کنه. بقا یعنی حفظ. مثال بزنم، مثلا یه نفری فرض کنیم از نظر اقتصادی مشکل پیدا کرده، مثل ورشکسته شده، اگر بخواد ایشون دوباره برگرده به اقتصاد صحیح و ثروتمند بشه، اولین کار، اولین پله تلاش برای بقاه. فعلا کاری کنه نابود نشه، زندان نره، بتونه سر پای خودش فعلا بیسته. حالا چه کار کنی تو زندگی راه حلاش مونده؟ این دیگه مهارته. این دو جلسه من مهارت نگفتم، این مهارته. اینا حالا چجوری تو این قضایه میاد که ما تو مدیریت منزل، تو برخوردها، تو آگاهی دادنها و امثالها بتونیم موفق بشیم انشالله. این برای بقا. دوم پایداریه. حالا که تلاش کردی به این مرحله ای از اقتصاد و علم و اخلاق و دیانت رسیدید که خود حفظ کنی، خدای ناکرده مشرک نشی، خدای ناکرده کافر نشی، خدای ناکرده ناامید نشی، خدای ناکرده یأس شما رو کلافه نکنه، از زندگی سیر نشی، فعلا بقا، بعد پایداری. پایداری معناش اینه که بتونی یک برنامه ریزی بیاری، یک سازماندهی تو زندگی کنی که این برای آیندت حفظ بشی. یعنی یک همجه اینجور دیدی دعا میکنن میگن پایدار باشی انشاءالله، یعنی برای آینده هم بتونی تکون بخوری. این مهارت خاص خودش داره که چند تا داره، من خدمتون خواهم گفت جلسه بعد. و بعد مرحله سوم موفقیته، یعنی دسترسی به روش های قابل اعتماد، بهش میگن موفقیتی. دسترسی به روش های قابل اعتماد بهش میگن موفقیت. یک کشاورز ممکنه کشاورزی بکنه جون میکنه آبنده خدا، ولی وقتی روش های قابل اعتماد نداشته باشه نمیتونه از هر هکتار مثلا فرض کنیم اینقدر تونی را تولید بکنه که بهش میگن موفقیت.
بخور نمیره کشاورزیشه. یه کارگر از صبح تا غروب جون میکنه کار میکنه، 5000 تومان 6000 تومان 7000 تومان هر چی بهش میدن. اما روش هایی که بتونه از این پول حالا استفاده کنه، بعد دیگه کارگری نره بره مثلا یه کارخونه بزنه. یه آقایی هست خدا رحمت کنه، ایشون فوت کردن، این بیمارستان جدیدن بغل بیمارستان نکویی داره ساخته میشه، اون آقا داره میساز، شروع کرد به ساختش، نمیدونم چند میلیارد، 3 میلیارد 4 میلیارد 4 میلیارد تا پارسال خرج کرده بود. یه کارخونه داره تو قم معروفه تحت عنوان تهران پتوها، درسته؟ آی فرغانی. بله ایشون یه کارگر بوده، من که عرض میکنم خودم باش صحبت کردم، یه کارگر بوده. یه نفر میاد این مراحلی که عرض میکنم مال الان نیست، مال همون موقع هم هست، یه نفر میاد اینو بهش میگه کجا تهران قم سفر میکنم، تو ماشین میگه، میگه دست چرا اینطور شده، این انگشتش تو چرا مشکل شده بوده، شاید بعضی دیده باشن یادشون باشه، میگه چرا اینطور شده، میگه کار آقا، میگه کار آری، ولی انسان که نباید از اول عمر تا آخر عمر یه جور هی بدوه، که باید ترقی باشه. گفت تو خواه را به نشون بده، کور از خدا چه میخواد، دو تا چشم بینا بگو. تا تهران میره این قواعدی که عرض میکنم بهشون میره، البته موارد متعددی من سراغ دارم از این قواعد استفاده کردم، این نمونهش که چون تو قوم الان فرزنداش هستم میتونی، برادرش هم هست میتونی ازش سوال کنید. حالا یه کارخونهش اینجاست، کارخونه دیگه هم دارم. میگه که بهم گفت که وقتی موفق شدی، موفقیت میدی یعنی چی؟ یعنی شما بتونی دسترسی به روش های قابل اعتمادی پیدا کنی که با اون روش ها بتونی آیندت رو چند ورق بیشتر بزنید، چند گام بیشتر جلو برید. عرض کردم جلسه قبل خدمتون، ما ایرانی ها متاسفانه اکثرا یاد گرفتیم از حساب بر میداریم، سرمایه داری نمی کنیم، سرمایه گذاری می کنیم، سرمایه برداری می کنیم. مثال اینه، مثال قبل بفرمید، ما مثلا تو بانک یه دفترچه حساب پسنداز باز کردیم، مثلا 10 میلیون تومان توشه. الان اینطوری هی هر روز میریم 1000 تومان ازش برمی‌داریم، آخر تمام میشه یا. ولی بعضیا این کارو میکنن، سرمایه گذاری میکنن، یعنی 10 میلیونشون میشه 15 میلیون، 15 میلیون میشه 20 میلیون. این روش میخواد. امروزه زمان زمان روشه، نه هر روشی هم. روش قابل اعتماد، هم در اقتصاد، هم در مدیریت، هم در تربیت، خلاصه هر کنم در زندگی. کسی که تو زندگی امروزه روش قابل اعتماد نداشته باشه، زیر لگدهای خیالات و امیال اول لگد کوب میشه به تعبیر مولانا، بعد زیر لگدهای تورمهای خائناخ‌های جهان صنعتی لگد کوب میشه، نمیتونه زندگی آرامی داشته باشه. درس اینم انشاءالله جلسه بعد میگم موفقیت چیه. بعدیش اهمیته، یعنی چیزی که برای تمام اعضای خانواده ارزشمنده اهمیت برای او قائل بشی، نه چیزی دیگر. و آخریش ساختن، حالا بساز. چی بسازیم؟ زندگی نو، روشی نو، روحیه نو. اگه بخوایی بسازی زندگی نو، روشی نو، خانه نو، چه بگیم از ما؟ بهتر بگیم حال و هوای نو که اون عرفان باشه. برسیم به عرفان، برسیم به موقعیت خاص، همه جا خدا را ببینیم، همه جا آرامش و آسایش احساس بکنیم. باید اون چند مورد قبلی رو پیاده بکنیم و بعد نکته های دیگری که انشاءالله جلسه بعد اینا رو توضیح بدم، مهارت ها چیه، چون اینا مهارتی هست. صلی الله علی محمد و آله.